بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. گاهی غرور به مبدع قابلی و ابزار اسناد داده می شود، میگن دنیا او را فریب داد، لکن حق همان است که خود انسان خود را فریب می دهد و فریب می خورد. در بعضی از بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه این است که دنیا تو را فریب نداد، مغرورت نکرد، بلکه تو به وسیله دنیا مغرور شدی. اون تعبیر جامع بین ادله است. در بعضی از ادله این است که دنیا فریب می‌دهد، در بعضی از ادله است که شیطان فریب می‌دهد، در بعضی از تعبیرات این است که انسان فریب می‌خورد. اون چه که در نهج البلاغه است جامع بین این ادله به نصوص است که فرمود دنیا تو را فریب نداد، مغرور نکرد، لکن تو به وسیله دنیا مغرور شدی و خود را فریب دادی. در اون نهج البلاغه استدلال وجود مبارک است امیر سلام الله علیه این است که دنیا اگر زیبایی ها را به شما نشون بدهد، زشتی ها را پنهان کند، این می شود فریب و تدلیس و تلبیس. ولی اگر زشتی ها و زیبایی ها هر دو را به شما نشون داد، یعنی همونطور که عده‌ای به جاه و مقام میرسن منصوب میشوند به شما نشون داد، عده‌ای که معزول میشوند و سلب حیثیت میشود از اونا، اونا را هم به شما نشون داد. اگر عده‌ای مرفهند و سالم اونها را به شما نشون داد، عده‌ای که رنجورند و بیمار و در بیمارستانند اونا را به شما نشون داد. اگر پارک ها را به شما نشون داد، تیمارستان و بیمارستان و گورستان را هم به شما نشون داد. فرمود دنیا شما را فریب نداد، لکن شما به او وسیله و مغرور شدید. ولی چون دنیا ابزار غرور است، خدا می فرماید به اینکه لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، که شیطان است. گاهی هم در نظیر اون چیز در سوره مبارکه حدید آمده است، در قیامت مؤمنین به کافرین، اهل رحمت به اهل عذاب میگویند فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. اصلش آن است که شما خودتون را با ترفند در فتنه به مانند اون قرار دادید. در حقیقت دنیا ابزار غرور است، نه مبدع فاعلی غرور. خب در آیه محل بحث ذات اقدس اله این چنین فرمود: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم. بر متاع یعنی ابزار کار است. این ابزار جز به درد فریب چیز دیگه نمیخورد، اما تا به دست کی باشد؟ نه اینکه او غرور است، او متاع غرور است. غرور غیر از غرور است. غرور بس صفت مشبه است، یعنی مغرور کننده. خداوند شیطان را غرور میداند، نفس اماره را غرور میداند. لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. غرور فعول و مبدا فاعلی است، دنیا ابزار کار است. در این آیه محل بحث که فرمود یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، بعضیا خواستن استدلال کنن که در بین جن ها حتما رسولی هست، برای اینکه در سوره فاطر ذات اقدس اله فرمود هر امتی و هر ملتی برای خود نظیری دارد. آیه 24 سوره فاطر این است که انا ارسلنا که بر حق بشیر. سوره فاطر آیه 24 این است: انا ارسلنا که بر حق بشیر و نذیر و این من امت الا خلافی ها نذیر. هیچ امتی نیست مگر اینکه یک نذیری و یک ترسانندهی در حقیقت مبلغ الهی در بینها هست. اما قسمت مهم انبیا و مرسلینی که ذات اقدس اله در قرآن بازگو میکند همین انبیای هستند که در خاورمیانه زندگی میکردند. برای اینکه خاور دور به باختر دور دسترس مورد دسترسی نبود. اگر اون وقت خدا میفرمود ما اون طرف چین پیغمبری میفرستادیم، امتی او تبهکاری کردند و به عذاب مبتلا شدند، یا اون طرف اقیانوس اطلس یعنی آمریکای کذا و کذا ما انبیای فرستادیم، امتشون به تباهی تن در دادند و معذب شدند، راهی برای تحقیق نبود. قرآن از انبیا و اممی خبر می‌دهد که بتواند به امت مرحومه بفرماید سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المنذرین، عاقبت المکذبین، بمانند آن که بتوانند قرآن بتواند بفرماید بری تحقیق کنی. یه اصل کلی در قرآن کریم است به این که هیچ امتی نیست مگر اینکه خداوند برای اونها راهنما فرستاده. لقد بعثنا فی کل قریه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. برای هر قریه، برای هر شهری، برای هر روستایی یه حجت خدا هست، حالا یا امام است یا پیغمبر یا مأموران فرستاده به اعزامی از طرف امام و پیغمبر، بلکه حجت خدا هستند. اما وقتی که خدا میخواهد بازگو کند میفهمد منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصصهم علیک. پس یه اصل قرآن این است که هیچ ملتی بدون راهنمای الهی نیستن، هیچ شهر و روستایی بدون راهنمای الهی نیست. وقتی هم که تفسیر اینها را بازگو میکند نام 25 پیامبر را میبرد، نه قصه 25 پیغمبر. جریان یسع قصهش در قرآن به اون صورت نیامده، فقط نام شریفش آمده. قصه 25 پیغمبر در قرآن نیست، کمتر از اونهاست، ولی نام 25 پیغمبر در قرآن کریم است علیهم السلام. برای اینکه قرآن بتواند بازگو کند بفهمد به اینکه شما برید تحقیق کنید ببینید که قومش که طغیان کردن به چه روز سیاهی مبتلا شدن. خاور دور به خاور باختر دور در اون روز جا برای تحقیق نبود. به هر تقدیر در آیه 24 سوره فاطر فرمود به این که و ام من امت الا خلافی ها ندیر. ممکن نبود تحقیق کنن اون طرف اقیانوس هند یا اقیانوس اطلس باشه، واسه تحقیق میکردن. نه وسیله هوایی داشتن نه وسیله دریایی. ما اطلاع داریم که نرفتن، چون که وسیله نبود. صدها فرسخ مسافرت دریایی رو اصلا فکر نمیکردن بشر این طرف زندگی میکنه. لوکانر بان. اما این کریمه 24 سوره مبارک فاطر بیش از این نمی فهماند که هر امتی حجت الهی دارد، اما حالا اون حجت الهی از خود اونهاست، این را که ثابت نمی کند. که گاهی ممکن است که حجت الهی از خود اونها باشد، گاهی ممکن است برابر اون چه در سوره احقاف در بحث دیروز گذشت از جنسی اونها نباشد، ولی اونها ببینن صرف نالی که نفرم من الجن که وقتی فلان ما قضیه ولو الى قومهم مندرین. چرا در خبر میانه بود؟ اجداد ما هم گرفتار او بودن دیگه، ایرانی ها هم اینطور بودن دیگه. خبر میانه، ما تو خبر میانه هستیم دیگه. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود هیچ امتی نیست مگر اینکه پیامبری نظیری دارن، این اعم از آن است که از جنس خود اونها باشد یا نه، و اعم از آن است که اون نظیر پیغمبر و امام معصوم باشد یا نه. برای این در سوره مبارکه یاسین آیه 14 این چین است: وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. این آیه 13 سوره یاسین است. بعد فرمود: اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ. خب اینها نمایندگان اعزامی از طرف عیسی مسیح سلام الله علیه بودند، اینا که پیغمبر نبودند، ولی ذات اقدس اله فرستاده پیغمبر خود را پیغمبر رسول میداند، رسول به این معنا. اینا حجت خدایان. و اما اون که در بارز در توشت آمده بنابر اون طوری که در مرحوم صاحب جواهر نقل کرده که از انبیا بوده کتابی آورده، خب آبای ما در محضر او بودن، در خدمت او بودن، این سعادت نیاکان ما بود که در خدمت چنین پیغمبری باشن. اون لغزش زبان بود. خب اما مطلبی که جناب فخر رازی و مانند آن نقل میکنن که ممکن است از سنخ خود اونها باشد، این در حد احتمال بیش نیست. ما دلیل قطعی نداریم مگر حالا اجماعی اقامه شده باشد. مثل برخی ادعا اجماع کردن که مرسلین همه از انسان ها بودن، ولی بالاخره حجت بالغه خدا باید به هر ملتی به هر امتی برسد. اما آنچه در آیه 9 سوره مبارک انعام قبلا گذشت یه استیناسی بیش نیست. بعضی ها خواستن به آیه 9 سوره مبارک انعام استشهاد کنن که برای جن فرستاده جداست، برای انس هم فرستاده جدا، برای اینکه بین رسول و مرسل اله باید تناسب باشد تا مرسل اله به رسول خود اقتدا کند، تأسی کند. آیه 9 سوره انعام این است که ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا ولبسنا علیه ما یلبسون. اگر فرستاده الهی فرشته بود حتما او را ما به صورت انسان در می آوردیم، به صورت مرد در می آوردیم تا با انسان ها تماس بگیرن، حرف اونها رو بزنن، بشنون، احتجاج بکنن، اسبه و قدوه قرار بگیرن. این تلازم بین مقدم و تالی نشون میدهد که یک سنخیت بین رسول و مرسل اله باید باشد. بود ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. چرا؟ ولی اینکه ملک تناسوی با انسان ها ندارد، دیده نمیشود، احتجاج نمیتونن بکنن، نمیتواند به او اقتدا بکنند. این تناسب نشون میدهد که فرستاده جن برستاده برای جن هم با جن باشد، لکه این هم تام نیست. برای اینکه یک تناسب فل جمله لازم است، نه بل جمله. اون جنی که راهنمای سایر جنی هاست، او ممکن است از پیغمبر خدا تعلیم بگیرد، دستور را دریافت بکند، به سایر جنی ها ابلاغ بکند، که اونها با یک نفر از خودشون در ارتباط باشند و اون یک نفر با پیغمبر در ارتباط باشد. نظیر اون که در سوره احقاف گذشت که استرفنا علیک نفرا من الجن قالوا انستوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. پس آیه 9 سوره انعام هم دلالت ندارد که حتما باید از صنف اونها یه پیامبری باشه. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. دنیا را به عنوان مبدا قابلی در اینجا باید دانست، مبدا فاعلی. سرش آن است که حب دنیا رأس کل خطیه است. گاهی متاع دنیا به عنوان کالا و به عنوان خانه و راغ و باغ وسیله غرور و فریب است. گویم نه، مطالب علمی، درس و بحث، تألیف، تصنیف، تحقیق، اینا دنیاست. کسی خود را برتر از دیگری بداند، اعلم از دیگری بداند، اعدل از دیگری بداند، از حد از دیگری بداند، اینم دنیاست. تا اونجا که مرز ان خیرون من هست، این دنیاست. خب اگه کسی واقعا عالم است، واقعا عادل است، واقعا زاهد است، که نمیگوید من از او از حدم، که تا سخن از ان خیرون من هست معلوم شه دنیاست، چون حرف حرف شیطان است. این مبدا فریب است. اونگاه در آیه 131 همین سوره مبارکه انعام که محل بحث است، فمو ذالکه علم یکن ربو که مهلک القرا به ظلمن و اهلها غافلون. یه وقت سخن از تعذیب دنیاست، یه وقت سخن از تعذیب آخرت است. در تعذیب دنیا آیاتی هست، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما یا هل ترا لهم من باقیه، یا ما اینها را اعجاز نخل خاویه و هم تراله هم من باقیه و مانندان قرار دادیم. یه وقت هم سخن از عذاب آخرت است. اصل کلی آن است که تعذیب الهی مسبوق به حجت بالغه حق است. هرگز خداوند کسی را چه در دنیا چه در آخرت عذاب نمی کند مگر اینکه حجت حق بالغ شده باشد. این لیهله که من هلکه عن بینتن و یحیا من حی عن بینه، یه اصل کلی است. گاهی سخن از بما کنا معذبین حتی نبعث رسول است. گاهی هم سخن از ذالکه لم یکن ربو که مهلک القرا بظلمن و اهلها غافلون است. الان اینجا سخن از عذاب دنیا نیست، چون الان ترسیم صحنه معاد قیامت است. فرمود وقتی که جریان قیامت قیام کرده است، اینها زنده شدن، خداوند به تمام جن و انس این خطاب را دارد، یا معشر الجن و الانس. پس الان سخن از قیامت است. اونگاه در جریان قیامت کسی مورد عذاب نمی شود مگر بعد از بلوغ حجت. خدا که بخواهد اونها را عذاب کند، اول احتجاج میکند، فرمود الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا. اونگاه میفرماید که ذالکه، یعنی این کاری که ما در قیامت میکنیم که اونها را به عذاب اخروی مبتلا میکنیم، نظیر این که بعضی از اقوام و ملل را به عذاب دنیوی مبتلا کردیم، برای آن است که سنت الهی اصولاً این است که هیچ گروهی را چه در دنیا چه در آخرت قبل از بلوغ حجت الهی به حد نصاب عذاب نمی کند. ذالکه یعنی این احتیاج کردن، این اقرار گرفتن، اون اعتراف اونها، این تحلیل مسئله که قررت همور حیات دنیا، همه برای آن است که ذالکه علم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این لم یکن، این کانه منفی، نشانه بیان سنت الهی است. ما کان لله ان یکون کذا، ما کان لله ان یفعل کذا، این بیان سنت الهی است. یه وقت است که آیه میگوید خدا این کار را نکرد، از اون آیه استفاده سنت نمیشود. اما اگر بفرماید ما کان لله یا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، دلالت از سنت میکند. یعنی روش الهی این نیست که هرگز کسی را بدون بلوغ حجت و حجت بالغه عذاب بکند، چه در دنیا چه در آخرت. ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این به ظلمن، اگر منظور ظلم اهل قرا باشد، یعنی اونها اگر در حال غفلت ظلم کرده باشند، هرگز خدا اونها را عقاب نمی کند که ظلم فعلی است ولی غفلت فاعلی. ظلم فعلی است یعنی کارشون از حد تجاوز کرده است، برخلاف وظیفه است. کاری که برخلاف وظیفه باشد ظلم است، اما اونها ظالم نیستن چون غافلن. گاهی کار بدی است ولی صاحب کار آدم بدی نیست، مثل نائمی که اشتباهاً ظرف کسی رو شکن، غافل، ساهی، ناسی. در همه موارد کار بدی است، اما فاعل آدم بدی نیست. اینجا جای عقاب نیست، قبح فعلی هست. چون قبح فاعلی نیست، فقط زمان هست ولی عقاب نیست. یعنی او زامن هست ولی عقابش نمی کنه. گاهیست که نه، هم کار بدیست، هم فاعلش آدم بدیست. اونجایی که عالمن آمدن گناه میکند، اینجا جای عقاب است. فرمود ممکن نیست که ذات اقدس اله اهل یک محلی را که ظلم کردن، یعنی کارشون کار باطلی است ولی در اثر غفلت چنین کار را انجام دادن، خدا اونها را عذاب نمی کنه. این در صورتی که به ظلمین، یعنی به ظلم اهلها. علم یکن ربک مهلک القرى بظلمین، اون محذوف و مضافره محذوف اهل است، یعنی به ظلم اهلها. و اما اگر چنون چه منظور این باشد که خدا هرگز کسی را ظالمان عقاب نمی کند، اون و اهلها غافلون دلیل است بر اینکه تعذیب خدا میشه ظلم معاذالله. یعنی اگر یک ملتی در اثر غفلت تن به تباهی دادن، اگر خداوند بخواهد اونها را هلاک بکند، این میشود ظلم. به خدا هرگز این چنین کار نمی کند. و ما کان ربک مهلک القرى بظلمین، در حالی که به اهلها غافلونن، چون اهلش غافلن، اگر خدا اونها رو اهلاک بکند میشه ظلم. یک نزای معروفی بین اشاعره و معتزله است که جناب فخر رازی اون نزا رو اینجا هم بازگو میکند. میگد به این که اگر چنون چه ما گفتیم و ما کان ربک مهلک القرى بظلمین و اهلها غافلون، اگر به ظلم یعنی به ظلم اهلها، معلوم می شود که اگر دستور وحی نیاید، حجت حق بالغ نشود، عقل می تواند به طور استقلال فتوا بدهد که چیزی عدل است و چیزی ظلم، اونگاه می تواند بگوید که فلون گروه با اینکه دلیل نقلی بر کف نیامده اینها ظلم کردند. این سخن معتزله درست می شود. و اگر جنون چه به ظلمن، یعنی به ظلم الله، خدا ظالمانه کسی را هلاک نمی کند، برای اینکه اگر اهل اون قریه غافل بودن و بدون توجه گناه کردن اهلاک اونها ظلم است، معلوم می شود که این قائل به حسن قبح عقلی هستیم. چه چیزی تحسین است، در چه جایی تحسین است، چه جایی تقبیح است، باز سخن معتزله درست است. جناب فخر رازی میگوید به اینکه منظور از این آیه معنای دوم مراد است و اطلاق ظلم از باب مشاکله و مجاز است، یعنی چون مردم در این گونه از موارد کلمه ظلم را اطلاق میکنن، خداوند هم برابر با سنت و سیرت مردم کلمه ظلم را اطلاق کرده است، وگرنه هرچی اون خسرو کند شیرین بود، از ظلمی. این خیال خام جناب فخر رازی. خب عقل را از کار معزول کردن محصولش همین می شود. اگر حسن قبح عقلی را این کار بکنن محصولش همین می شود. حسن قبح عقلی سر جاش محفوظ است، عقل درکی دارد، نقل اون درک را امضا می کند، اونجا که جای مستقلات عقلی باشد عقل کاملا درک میکند و نقل اگر بیاید معید اوست و امضا کننده اوست. اگر دلیل نقلی هم پیدا نکردیم خود عقل به تنهایی کافی است. اما منظور آیه های معنی دومی است، یعنی هرگز ذات اقدس اله کسی را بدون بلوغ حجت و حجت بالغه هلاک نمی کند، مادامی که مردم غافلند خدا اونها را عذاب نمی کند. منظور از این غفلت، غفلت قبل العلم است نه غفلت بعد العلم. چون در بعضی از موارد هست که وجود مبارکه است امیر فرماد که ای انسانی که غافلی و لیسه به مغفور الان، این غفلت در حقیقت تغافل است، یه غفلت عمدی است. اگر کسی در جامعه اسلامی زندگی میکند، احکام الهی، مواعظ الهی به گوش او رسیده است، از اون بعد هر گونه غفلتی داشته باشه این تغافل است، یعنی در اثر بی‌اعتنایی شده غافل. اون غافلی که در اثر غفلتی که در اثر جهل میآید اون عذر است، نه این غافلی که در اثر بی‌اعتنایی شخص غافل میشود. اینی که در نهج البلاغه آمده است ای انسانی که غافلی و لیس به مغفور ان، این غفلت مذموم است، یعنی انسان در اثر بی‌اعتنایی میشه غافل. اینجایی که فرمود و اهل و غافلون، این غفلت قبل العلم است نه غفلت بعد العلم، نه غفلت تغافلی، یعنی اگر واقعا حجت حق بالغ نشد اینا نفهمیدن خدا هرگز اونها رو عقاب نمی کنه. اما این که فهمود ولکلن درجاتون مما عملو، لغتا درجات هم برای درکات است هم برای درجات. بالاخره گاه انسان نردبون را برای رفتن پشت بام نصب می کند، گاهی هم برای رفتن به ته چاه نصب می کند. بالاخره نردبان نردبان است، پله هاش هم درجه. منتها اصطلاحاً اگر به طرف بالا کسی صعود میکند میشه درجه، به طرف پایین سقوط میکنه میشه درکه، که میگن ان المنافقین رفع درک الاسفر من النار. این چنین نیست که اگر گفتیم کسی درجات نردبان را طی کرد به ته شاه رفت این غلط باشد، برای که این پله پله رو طی کرده دیگه، درجه درجه طی کرده. منتها حالا تعبیر رایج این است که اگر به طرف سقوط است میگن درکات و به طرف اگر صعود است میگن درجات. الان اینجا که فهمود لکلن درجاتون، یا به اون معنای جامع، معنای جامع اراده شده است، یا از باب تقلیب است، وگرنه الان سخن از بهشتی ها نبود، سخن از این بود که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، سیاق آیه در سیاق توبیخ و تعییر و امثال ذالک است. بر فرض شامل هر دو گروه بشود، اختصاصی به مؤمنین ندارد، چون اختصاصی به مؤمن ندارد. تبهکاران و گرفتاران درکات رمشان می شود، منظور از این درجات یا جامع است یا تقلیب. مشابه این در بعضی از آیات سوره مبارکه احقاف و مانندون هم آمده است. در سوره هود هم اصل مطلب در آیه 117 سوره هود هست: به ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. خب مصلح بالاتر از غافل است. یه وقت کسانی که اهل اصلاحن یا نه، مصلح معنای لازم دارد، یعنی کسانی که فعلشون صالح است، نه نسبت به دیگران اصلاح میکنن. هرگز اینها مورد عذاب الهی نیستن، اونم به عنوان سنت خداست. ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. در بعضی از آیات سوره مبارکه احقاف هم اونجا هم جریان درجات را ذکر میکند. مثلا آیه 18 و 19 سوره احقاف این است: اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین ولکل درجات مما عملوا. خب اونجا هم یا درجات جامع درکات و درجات مقابل است یا تقلیب، وگرنه درکات را اصطلاحاً درجات نمیگوین، گرچه لغتاً میگوین. و ما ربک بغافر عما یعملون، این همان است که در بیان نهج البلاغه. ایها الغافل و غیر مغفول ام، یعنی اونها غافلن ولی ذات اقدس اله غافل نیست. بعد در اینجا تبشیر و تنذیر الهی را کنار هم ذکر میکنند، بشیر و نذیر بودن خود را کنار هم مطرح میکنند. در باره بشارت مد و ربک الغنی و ذو الرحمه، درباره انذار همود ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریه قوم آخرین. درباره تبشیر همود به اینکه ذات اقدس اله غنی است، که این الغنی وقتی خبر قرار گرفت مفید حصر است. ربک الغنی یعنی تمام غنا مخصوص خداست، غیر از خدا کسی غنی نیست. چون او غنی است، حاجتی به ظلم ندارد. شما وقتی ظلم را بررسی میکنید، یا برای این است که کسی نمیداند میشه ظلم فعلی، یا میداند ولی نمیتواند نیازش را از راه صحیح فراهم بکند میشه ظلم فعلی و فاعلی با هم، عمدن به حق دیگران تعدی میکند. یا نه، می داند ولی حاجت ندارد، لکن درنده است. یک گرگ درنده وقتی به رمه از گوسفند رسیده است، او برابر حاجت نمی درد. افتراسی او روی آن است که او حیوان مفترس است، نه حیوان جائع و گرسنه. بر فرض که گرسنه باشد و بخواهد برای سد جو شکار کند، یک گوسفند بس است. کار گرگ درنده است. در اون جریانی که وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه فرمود، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، ائمه دیگر هم فرمودن که ما ذئبان زارعان به ازر علی غنم قاب عنها رعاتها من حب الجاه. همین است. فرمود به این که حالا شما فرض کنید یک رمه گوسفند نه شبان و چوپانی این رمه را همراهی میکنند، نه کلب حائط که از اونا حراست کند. اگر کلب رمه نیست، اگر شبان رمه نیست، دو طرف گرگ به چنین گله ای حمله کند، چیزی از اون گله نمی‌ماند. خاصیت گرگ هم این است که او حیوان مفترس است. فرمود به این که ضرر این دو گرگی که از دو طرف به چنین رمه بی پناهی حمله کند، ضررش به اندازه ضرر حب جاه نیست نسبت به دین مسلمان. جاه طلبی مثل دین را می دارد، چیزی برای دین باقی نمی گذارد. خب خیلی هستن که ظلم میکنن، نه برای این که نمی دانن، می دانن. نه برای این که حاجت ندارن، حاجت دارن، محتاج نیستن. اصلا خوی درندگی، خوی تضعیف است. فرمود به این که این که ما گفتیم خدا ظالم نیست، منشأش هم دارشون برشون بیان میکنیم، چون قرآن را مستحضرید. ذات اقدس اله به عنوان تبیان معرفی کرده، گاهی فرمود کذالک یبین الله للناس آیاته، تبیین میکند، تعلیل میکند. خب در اونجا فرمود سنت خدا این هست که ظلم نمیکند. خب چرا ظلم نمیکند؟ برای اینکه عالم است، متذکر است، غافل نیست. یه وقت از انسان در اثر جهل حق دیگری رو تضییع میکنه، یه وقت از نه جاهل نیست، عالم است ولی یادش رفته، سهو است، نسیان است. گاهی در اثر عصیان است، یعنی عالمان آمدن این کار رو میکنه. پس گاهی منشأ ظلم جهل است، گاهی منشأش نسیان و سهو است، گاهی منشأش عصیان است، گاهی خودش توجیه میکند به عنوانی که من محتاجم. اینا منشأ ظلم است. حالا اگه کسی اهل غفلت نبود، به کل شئن علیم بود، ما یعزوان علمی مثقال و ذره فی الارض ولا فی السما، پس این شخص ظلمی که منشأش جهل باشد نخواهد داشت. برای که به ما ربک بغافر عما یعملون، او به کل شیء علیم است، اهل غفلت نیست، اهل سهو نیست، اهل نسیان نیست. لا یعذب عن علم ربی که مثقال ذره، و ما کان ربک نسیا، همه اینها جزء اوصاف سلبیه است. جهل نیست، سهو نیست، نسیان نیست، عذوب نیست، غروب نیست، هیچی نیست، میشه شهود محض. حاجت هم نیست، چون بعضی هستن عالمن ولی محتاج، او محتاج هم نیست. الغنی است، نه تنها غنیون، الغنی است، تمام غنا منحصر ما رو است. پس راهی برای ظلم نیست، بچی ندارد و ظلم بکنه. حالا فین قلت، برخی هستن که عالمن، بی نیازن، خوی اونها خوی درندگی و تهاجم است. میفهمد این وصف از اوصاف سلبی ذات اقدس اله است. اون الرحمن است، الرحیم است، بلکه ذر رحمه است. دیگران اگر رحمت دارن ملک تلق اوست. هیچ راهی برای تصویر ظلم درباره ذات اقدس اله نیست. اونگاه وقتی شما همه مناشه تحلیل کردید، ببینید به ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، این آیه مبرهن می شود. نه ظلم چون قوی هست کار بد است، این بدی که تو رساله های عملی در فقه و اخلاق و حقوق است به این معنا که نیست. تا بگیم خدا مکلف نیست، تا حکم اعتباری بر نمی دارد، ظلم از خدا محال است، چون نقص است، منشأ نقصش همین است. خب نه این که او ظلم نمی کند، محال ظلم بکند، یمتن اوست، منتها نه یمتن او علیه، بلکه یمتنع و انهو، محال است از او ظلم نشأت بگیرد. وقتی این چنین تحلیل کرد، اونگاه بون آیات که میرسیم به مال در ربک و در لامل العبید یا مال در امهام الله معنا خودش خوب پیدا میکنه. اما جریان تبشیر بودن برای آن است که شما که نیازمندیست، یا ایها الناس انتم الفقراء، خدا هم که غنیست، اما نه غنیست معنیش این است که به شما حاجت ندارد، نه غنیست به معنی که شما به اونها محتاجید همین، بلکه غنیست که ذر رحمه است مشکل شما را حل میکنه. هرچه بخواهید حل میکنه. خب اگه حل نکرد برای شما نخواستی، فقط از شما خواستن لازم است. او ذر رحمه است. اگر پدر به فرزند، اگر مادر به فرزند، اگر معلم به شاگرد، اگر دوست به دوست این انعطافی دارد، همه اینها برابر نظیر وجعل افئده من الناس تهوی الیهم است. اون جعل بینکم سکنا موده و رحمه است. اگر دو نفر به یکدیگر علاقمندن، اوست که جعل بینکم موده و رحمه است. اگر عده‌ای به سرزمین مکه و منا دل بستن، اوست که برابر دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه و جعل افئده من الناس تهوی الیهم است. انسان وقتی وارد مکه می شود هیچ احساس غربت نمی کند، مثل وطن معلوف خود. خب این مغلب القلوب است که دلها را به اون سمت می برد. پس کسی مبادا خیال بکند که ممکن است دیگری به داد ما برسد، این نیست. حالا نوبت به خودمون می رسد. خود ما به این فکریم که مشکل خودمون را حل کنیم، خودمون به حال خودمون رحیم. فرمود این را هم خدا به شما داد، شما را طرزی قرار داد که برای حفظ سلامتتون به شما شهوت داد، به شما غضب داد که اگر آسیب به شما برسد دردتون بیاید، قدرت دفاع به شما داد. اینم او داد. پس از بیگانه ها که گذشتیم به خیشتن خیش رسیدیم، معلوم می شود که او به ما از خود ما هم ارحم است. این چنینیست که ما ذاتن به خود علاقمند باشیم، ذاتن به خود رحیم باشیم. وقتی هستی ما از غیر است، وصف ما از خود ما که معقول نیست. اصل هستی ما از جای دیگر آمده، ولی وصف ما از جای دیگر نیامده، مستقلا ما صاحب اون وصفیم. اینه که ظاهرا در اون دعاهای بعد از نماز جعفر طیار که از سوغاتهای جعفر طیار رضوان الله علیه از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به او آموخت، ظاهرا در دعاهای بعد از نماز جعفر طیار است: یا من هو ارحم بی من نفسی، ای خدایی که از من به من مهربان تری، چون او ارحم الراحمین بالقول المطلق است. ارحم الراحمین بودن او که نسبی نیست، که مثلا خدا نسبت به بعضی از امور ارحم باشد، ولی انسان نسبت به خودش ارحم از خدا معاذ الله باشد نسبت به زید. یعنی خدا نسبت به زید ارحم از زید است نسبت به خودش. یه فرض ندارد که بگیم زید نسبت به خود ارحم از خدا نسبت به اوست. چون خدا نسبت به زید ارحم از زید است نسبت به خودش، فبود و عصا ان تکرهوا شیئا و خیر لکم و عصو ان توهب و شن و بشر نکن. من چون ارحم هستم به شما، از شما نمیذارم کار به شما برسه. خب پس این و ربوکه هم الغنی است هم ذر رحمه است. وقتی الغنی شد، ذر رحمه شد، راه برای ظلم به نحو استحاله بسته است. خب او چطور ظلم میکنه؟ نه حاجت دارد، نه خوی درندگی در او، خوی او خوی رحمت است، سنت او سنت رحمت است. بنابراین نه روی احتیاج تعدی می کند، نه روی افتراس، نه مثل شغال است که مرغ را قبض روح میکند میگیرد، نمثل گرگ است، نمثل شیر است، شیر سیرم حمله میکند، گرگ سیرم حمله میکند، چون کار او افتراس و دریدن است، او از دریدن لذت میبرد. بعضی هستن که هموحد بعض، بعضی هستن هموحل افتراس. اگر یه مبدعی نه حاجت داشت نه خوی تهاجم در او بود، اصلا مهار زل بکنه. پس ربوکه الغنی، ربوکه زر رحم است. این بخش هاست که به تبشیر برمیگردد. اما اون چه به انذار برمیگردد، فرمود اگر بخواهد شما رو میبرد یه عده دیگه میارد. خب این بخواهد یعنی چی؟ سنت خدا بر این است که همیشه یه عده متولد میشن، یه عده تو گورستان ها دفن میشن. این گفتن ندارد که همه ما میدانیم. این که فرمود اگر بخواهد شما را میبرد یه عده دیگر میآورد، نه یعنی برابر اون اجلهای عادی. خب اجلهای عادی روزانه همین طور است دیگر، یه عده میمیرن، خدا اینها رو اماته میکند، یه دم به دنیا میان که بر لاو اخرجکم من بطون و ماتکم، خدا اینها رو اخراج بکند، احیا میکند. هر روز این است که یه در میبرد یه در میارد. میفهمد نه، غیر از اون هر روز یه مرگ زودرسی هم هست. یه در و ذات اقدسه را مستعصل میکند، مستعصل این اصلشون رو قطع میکند، یک نسلی رو قصد میکند، یه عده دیگه میاره. این گونه از آیات که در صدد انذار است، نظیر آن است که انت تولو یستبدل قومکم ثم لا یکون امثالکم، نظیر اون آیات سوره 47 است. یعنی اگه دیر به جنبید شما رو میبریم یه عده دیگه میاری. خدا دست از دینش بر نمیداره. حالا دین را داده به دست یه عده که دین او را حفظ بکنن. اگر اینها نتوانستن، صالح نبودن که این دین را حفظ بکنن، خدا چیکار میکنن؟ خود انت تولو، اگر تولی کردید، اعراض کردید، رخ برتافتید، ما منتظر نمیشویم. انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. این کار، این تهدید است. این آیاتی که دارد اگر بخواهد شما را میبرد و یه عده دیگر میآورد، سیاقش همون سیاق انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، سیاق انذار است، نه بیان قدرت. خب بیان قدرت، خدا هر روز یه عده رو میبرد یه عده رو میارد دیگه. خب پس این که همون ربک الغنی و در رحمت تبشیر است. این که فرمود این یشع یذهب کن و یستخلف من بعد کن ما یشع، این انذار است. و اون ادیرم که می آورد ثم لا یکون و امثالکم خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.